جون نوعی اسلامه. مسئله که اینجا خودش رو نشون میده اینه که در این صورت چطور میشه پدیده‌ای مثل اسامه بن لادن رو توجیه کرد که خودش میلیاردره، یعنی در واقع از نظر سرمایه به بخش شمالی جریان تعلق داره.
درسته. خب ابرم خب بن لادن الان آدم فقیری اصلا نیست و خیلی از این آدمایی هم که در این ترور شرکت کرده بودن آدمایی بودن از خانواده‌های مرفه بودن، یعنی در واقع فقیر نبودن به اون معنی که دربارش صحبت میکنن. پس در واقع این یه من فکر می‌کنم این داره نفوذ وهابیگریه که خیلی تاثیر در اینا کرده و اینا یه اسلام قشیه، اسلامی که سعی میکنه برگرده به متن. در واقع میدونین که از آغاز در فرهنگ اسلامی تعویل قرآن مسئله مهمی بوده، کار هر کس هم نبوده، همیشه سعی میکردن که از ظاهر به باطن برن، معانی قرآن رو بفهمن، به ریشه ها پی ببرن. ولی خب اینا یک نوع تعبیر خیلی قشری از این موضوع میکنن و اصلا در رفتار اینا که وهابیان کوششی هست که تمام فرهنگ اسلامی رو بذارن کنار، برای اینکه اسلام 1400 سال فرهنگ دیگه، تو فرهنگ مفلسفه داریم، کلام داریم، حکمت داریم، شعر داریم، ادبیات داریم، علم داریم، همه اینا رو گذاشتن کنار مثل اینکه همچین چیزی وجود نداشته و برمیگردن به یک اسلام کاملا تخیلی و سعی میکنن همشون حکیم بشن و آیه های قرآن رو اونطوری که خودشون میفهمن تعبیر کنن و طبیعتا اینو تقلیل میدن به قشری ترین معانی کتاب مقدس. و اینو در بین اینا هم بین طالبان میشد اینو دید، هم بین این آقایون. مطمئن اوضاع ایران فرق میکنه، چون ایران در ایران ما یه تعداد علما داریم که خیلی با سوادن، درس خوندن، در حوزه های علمی درس خوندن، طبیعتا با یه برداشت دیگه از دین و دیانت دارن که فرق میکنه با این وهابیا و طالبان و این دارسته. آقایونی که شما بهشون اشاره کردین بیشتر تحت تاثیر این نوع اسلام قشری هست،
چون به بحث مذهب پرداختیم. اخیراً یورگن هابرماس در یک سخنرانی که کرد به مناسبت دریافت جایزه صلح ناشران در آلمان، سخنرانی اون بعد از 11 سپتامبر بود و
بعد از حوادث نیویورک، بله
گفت که تروریسم به رغم زبان مذهبی که داره پدیده مدرنه که بر اثر برحال به گفته اون ناهمزمانی انگیزه ها و ابزارها، همونطور که شما هم اشاره کردین.
درسته. من فکر می‌کنم این فنومن پدیده جدیده.
بله، و بر اثر مدرن سازی شتاب زده‌ای که و بی‌ریشه‌ای که در جهان سوم صورت گرفته به وجود اومده. این ناهمزمانی رو شما خودتون توی کتاب هویت چلتکه آوردیم به عنوان یک پدیده مثبت. درسته؟
مسلماً دیگه ببین این هر دو جنبه‌ش هست، هم مثبت می‌تونه هم منفی، توجه می‌کنی؟
بله.
مثلا من یه مفهوم اونجا به کار بردم، بریکولاژ، که ترجمه کردیم مرقصسازی. توجه میکنین؟ یعنی انسان امروز مرقصسازه، تمام این آگاهی ها و فرهنگ های مختلف رو پلن میچینه، یه نوع چیز درست میکنه، یه نقش چلتکه درست میکنه. درسته. خب این میتونه هم در جهت بازیگوشانه و فرهنگی و خلاق بشه، هم میتونه یک نوع کوکتل های مولوتوف به وجود بره، توجه میکنین؟ حالت انفجارآمیز به خودش بگیره، چنان که بین اینا میبینیم. این است که همون اتفاقی که آقای هابرماس بهش اشاره میکنه، ناهمزمانی، میتونه هم خلاق بشه، هم میتونه ماها رو دوچار همین پریشانی فکری بکنه، انسانهای انتحاری بسازه، انسانهای متعصب بسازه. این است که تیغ دودمه، توجه میکنین؟
بله.
بر حسب اینکه ما چگونه از این ابزارها استفاده کنیم. ببینید تمام ادبیات پیرامونی امروز جهان، چه ادبیات لاتینو آمریکایی که در واقع غربیه ولی غرب خارج از مرکزه، چه ادبیات انگلیسی هندی، چه ادبیاتی که امروز به وجود میاد، همش در این زمینه بینابین داره رشد و نمو میکنه دیگه. درسته؟
بله.
ادبیات انگلیسی هندی و اتفاقا در این زمینه، یعنی در این حوزه دورگه سازی و اختراعات فوق العاده باروره و میتونه به اصطلاح منشأ خلاقیت جدید بشه، حرفای تازه بیاره. ولی گفتم این ناهمزمانی، نابهنگامی، اینا هم مثبت هم منفی. اگر مثبت شه خلاق میشه، منفی بشه میتونه انواع اقسام صورت‌های عجیب غریب به خودش بگیره، چنانکه میگیره گاه گاهی میبینیم. یعنی حرف هابرماس درسته به یک اعتبار، ولی فکر می‌کنم جنبه مثبتش هم ما می‌بینیم در ادبیات و در هنر.
نکته دیگری که توی صحبت‌های آقای هابرماس وجود داره اینه که البته شما هم توی صحبتاتون به اون اشاره کردین، ولی اون به یه زبان دیگه میگه، اشاره میکنه به برخورد خشونت پر از سکوت تروریست ها و میگه که بین جهان تروریست ها با جهانی که علیهش هستن یک خاموشی لالگونه حکم فرماست، یعنی اینکه این دو جهان هیچ زبان مشترک یا زبان گفتگویی با هم ندارند. در نتیجه برای حل مسئله تروریسم توی این سخنرانی خودش گفته که نباید از شکل‌های حکومت‌های امنیتی مثل مثلا ارتش و پلیس و دستگاه امنیتی استفاده کرد، چون اینا بی‌نتیجه است و به جای اون بایستی که حکومت‌ها برای حل مسئله تروریسم از یک قدرت استفاده کنن که جهان رو به سوی مدنیت ببره.
خب این راست میگه، مثلا من کاملا درسته. فکر کنم تعلیم و تربیت و آموزش و مدنیت اینا خیلی مهمه. چون اغلب
ولی الان در حال حاضر ما در جهان، در همه جا جهان با کاربرد ارتش و جنگ و غیره علیه تروریسم روبرو هستیم. همین مسئله افغانستان مثلا نمونه کاملا واضحشه که قراره گویا شاید هم عراق هم در برنامه بعدی باشه. شما در این باره چی فکر میکنین؟
ببینین، خب معلوم بود که این حمله که به امریکا شد، یعنی از یه مرزی فراتر رفت دیگه. توجه میکنین در اینکه امریکایی‌ها واکنش نشون دادن معلوم بود خواهند کرد، برای اینکه نمیتونستن نکنن. توجه می‌کنین، مضافاً به اینکه آرای عمومی هم در این جهت حرکت می‌کرد، این از آمریکا مجبور بود به هر حال شبکه رو باید از بین می‌بردن، چنان که در اروپا هم با همکاری تمام دستگاه اطلاعاتی شروع کردن شبکه رو به هم ریختن و معلوم بود که امریکا حمله خواهد کرد و سعی خواهد کرد که بن لادن رو بگیره و القاعده رو از بین ببره و طالبان رو هم سرنگون کنه. مسلم بود این کار رو خواهد کرد. حالا این کار درست بوده یا نبوده این دیگه من واقعا نمیدونم، ولی به نظرم که از لحاظ منطق امریکایی ها کاری جز این نمیتونستن بکنن. از لحاظ منطق امریکایی ها میگم. شاید این راه حل نباشه. من واقعا خودم نمیدونم راه حل چیه. ولی راه حل لابد همون حرفیست که قبلا هابرماس پیشش اشاره کرده. یعنی برقراری یه مقدار رژیمای دموکراتیک در دنیا، داشتن جامعه مدنی، بلخص تعلیم و تربیت درست، اونم از دوران کودکی ها. بچه ها اخت، یعنی معنوس بشن با پذیرفتن مسئولیت، با قبول کردن اینکه هر کسی به سراغ سرنوشت دست خودشه، باید مسئول بشه. این چیزا رو باید به تدریج آموخت به هم به جوانها هم به جوامع.
بخش دوم گفتگوی ویژه دکتر داریوش شایگان، اندیشمند، فیلسوف و نویسنده کتاب افسونزدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار را میشنیدیم با نازی عظیما از رادیو آزادی. بخش سوم این گفتگوی ویژه درباره ادبیات و رمان ایران است. و اکنون کتاب دیگری را باز می کنیم. از قلمرو به فلسفه و سیاست به پهنه حیات و طبیعت می رویم. آخرین بخش از گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست را می شنویم درباره زندگی دلفین در خلیج فارس.
گلو پر ز باد، قمری سنجاب پوش، کبک فرو ریخته، مشک به سوراخ گوش، بلبلکان با نشاط، قمریکان با خروش.
حیات وحش در ایران به روایت دکتر اسماعیل کهرم.
سلام. دلفین معمولی، دلفین گوش‌پشت، دلفین یونس، دلفین بینی بطری، با تمام هوش و فراست و ذکاوتش رو خدمت شما معرفی کردن. در مورد دلفین سیاه و یا شبه قاتل به صورت معرفی خدمت شما مطالبی رو گفتن. از این نظر به شبه قاتل میگن که شبیه به همون نهنگ دندان‌دار معروف به نام اورسینوس اورکا و یا مرگ مرگ‌آفرین شباهت داره. در آب‌های خلیج فارس ما اورکا رو نداریم. اورکا همون نهنگ دندانداری که با حدود 8 متر طول و حدود 11 تن وزن یکی از سلاطین بیچون و چرا هست. عرض کردم که در یک صحنه فیلم مستند یک کوسه ببری رو در آب‌های کالیفرنیا به راحتی به دو قسمت کرد. ما این جانور رو با این خصوصیات در خلیج فارس نداریم، ولی شبه او رو داریم. این جانور حدود 3.5 تا 6 متر طول داره. در مورد اینکه چرا برخی از اینها 3.5 متر و برخی 6 متر هستن، این رو خدمت شما عرض بکنم. همینطور که ما پستانداران، ما انسان‌ها از نظر قد و قواره و اندازه متفاوت هستیم و برخی کوتاه‌تر از دیگران هستن، نیم نژادها و یا زیرگونه‌هایی از این نهنگ در آب‌های دنیا پراکنده هستند که برخی از اجتماعات کوتاه‌تر از دیگران هستند، ولی در سایر خصوصیات اینها مشترک هستند و از طرفی قادر به جفت‌گیری هستند و می‌توانند فرزندان بارور رو به وجود بیاورند. عرض کردم که حدود 3.5 تا 6 متر اینها طول دارند، این شبه قاتل ها. تعداد دندان ها در هر نیم آرواره بالا 8 تا و در پایین 10 تا. اینها حدود 2 تن وزن دارند. توجه بفرمایید که 2 تن انرژی، 2 تن ماهیچه و استخوان یک حیوان بسیار مهیب و حیوانی دارای قدرت فراوان از اینها می سازه که در آب‌های خلیج فارس کاملا شاخص هستند. یکی از علائم شناسایی اینها که مشترک با نهنگ قاتل هست، رنگ سیاه این جانوران هست. نهنگ قاتل و یا اورسینوس اورکا دارای دو رنگ خاکستری و نیز رنگ سیاه هست. این دوتا به نحو بسیار زیبایی با دست نقاش طبیعت با هم مخلوط شدن و یک جانور بسیار بسیار شکیل رو تشکیل دادن. در نهنگ شبه قاتل و یا همین فالس کیلر ویل که در خلیج فارس داریم، این رنگ ها وجود نداره و صرفا بدن جانور سیاه هست. اجازه بفرمایید توضیح بدم که دلفین ها بعد از اینکه میمیرن و جسدشون رو آب به ساحل میاره که بایستی به موزه ها منتقل بشه و مورد استفاده قرار بگیره، در بعد از یکی دو روز جسد اینها همگی سیاه میشه. نبایستی این سیاهی رو اشتباه گرفت با دلفین سیاه که در خلیج فارس قرار دارن. این دلفین ها در حالت زندگی و در حالت بچگی و یا نیم جوانی و نوجوانی و جوانی و بلوغ و پیری همه رنگشون سیاه هست. نهنگ شبه قاتل معمولاً به صورت دسته‌هایی باز هم زندگی میکنه. این تشکیل دسته دادن از هوش و ذکاوت جانور سرچشمه میگیره. یعنی یک فرد خودش رو تنها احساس نمیکنه. این گله ها و این دسته ها دارای یک ساختار اجتماعی است. یعنی توشون یک رئیس هست، مادرهایی هستن که با هم گردش میکنن، نرها هستن، نرهای جوان هستن و البته همیشه اینها به همدیگه کمک میکنن. من در مورد نهنگ ها عرض کردم به محض اینکه نهنگ زاده میشه معمولاً خیشاوندان نزدیک که الان علم ثابت کرده عمه و یا خاله هستن میاین دور این بچه رو میگیرن تا به سطح آب برسونن، اولین نفس رو بکشه. در مورد دلفین ها هم همینطور هست. این زندگی اجتماعی هست که به اینها این قدرت رو میده که به صورت کمک برای همدیگه بیان. اگر قرار بود که اینها به صورت انفرادی زندگی میکردن، به هیچ عنوان چنین استفاده ای رو از افراد یک گروه نمی توانستن بکنن. الان این افراد گروه که من خدمت شما عرض میکنم در مورد دلفین سیاه چنان با هم نزدیک هستن که از نظر ساختار ژنتیکی ما می توانیم اینها رو تعقیب بکنیم. با همون سیستم انگشت نگاری ژنتیکی اگر اینها رو بررسی کنیم می بینیم تمام افراد یک گروه که با هم دارن زندگی میکنن قوم و خویش هم هستن. مادر هست، پدر هست، خواهرهای مادر، خواهرها و برادرهای پدر و فرزندانشون، که همینطور گله وقتی که به تعداد زیادی رسید طبعا مرگ و میر دارن و گاه خروج از گله دارن که از این گله جدا میشه و در جای دیگه به گله دیگری ملحق میشه. زندگی اجتماعی نشان دهنده تکامل این جانوران هست که در موقع خطر به داد هم دیگر میرسند. با اینکه نام این دلفین سیاه شبه قاتل هست، ولی در واقع این جانور کاری به انسان نداره، یعنی در واقع برای انسان آسیبی تا به حال تولید نکرده و آماری از این زمینه نیست. از ماهی ها و سرپا ها و حتی دلفین های دیگه تغذیه میکنه، یعنی مثلا دلفین بینی بطری رو میگیره و از روش میخوره. البته به بچه های اینها بیشتر حمله میکنن. این یه سیستم کنترل جمعیت هست که اینجا به توسط یک دلفین دیگه انجام میگیره. این جانور در تمام فصول سال جفتگیری میکنه، حدود 15 ماه آبستنه و یه بچه میزاد که طولش 2 متر هست. یعنی بچه وقتی که از شکم مادر به اصطلاح بیرون میاد و اولین نفس رو میکشه، جانوری است با حدود 2 متر طول، چون این مادر زنده زایی میکنه. علاوه بر این دلفین ها که در خلیج فارس خدمت شما عرض کردم، یک نوع ما جانوری رو داریم به نام پورپویز. پورپویز جانوری است کاملا شبیه به دلفین، خیلی تفاوت هایی داره. ما یک نوع از این پورپویز به نام فینلس پورپویز و یا پورپویز پوزه پهن رو در خلیج فارس داریم. جزشون کوچیکه، پوزه پهن و کوتاهی دارن، باله پشتی ندارن و رنگ بدن سیاه متمایل به خاکستریه. طول متوسطش حدود 1.5 متره و در هر نیم آرواره فک این جانور 14 تا 21 دونه دندان داره. اندازش حرف کردم کوچیکه، حدود 30-35 کیلو، بیشتر نیست. پراکنش جهانیش بیشتر به سواحل پاکستان و برنه و کره به طرف جنوب شرقی آسیا میده، ولی در ایران هم در خلیج فارس مشاهده شده. غیر از این پورپویز و این دلفین ها، ما در خلیج فارس دارای جانوران بسیار با ارزشی هستیم که الان وقتش رسیده که من شرح مختصری از سلاطین بیچون و چرای دریاها، یعنی کوسه ها رو که در خلیج فارس داریم، حضورتون معرفی بکنم.
حیات وحش ایران در گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، درباره زندگی دلفین در خلیج فارس. این برنامه ما را به آخرین بخش خبری برنامه رادیو آزادی میرساند. تازه ترین خبرها از بکتاش خمسه‌پور.
نیروهای ضد طالبان روز دوشنبه برخی از چریک‌های القاعده را که شامگاه یکشنبه در منطقه تورابورا در شرق افغانستان به اسارت گرفتند به نمایش گذاشتند. نیروهای ضد طالبان شامگاه یکشنبه در حالی که بر مواضع گروه القاعده در منطقه تورابورا پیشروی کردند، عده دیگری از چریک‌های القاعده را به اسارت گرفتند. در منطقه یاد شده حدود 200 جسد یافته شده است. از سوی نیروهای ویژه آمریکا به جستجو در پی بن لادن و همدستان وی در منطقه تورابورا ادامه دادند. در همین حال فرستاده ویژه ایالات متحده به افغانستان روز دوشنبه گفت انتظار دارد عناصر اصلی یک نیروی امنیتی بین المللی پیش از آغاز زمامداری دولت جدید موقت افغانستان وارد کابل شوند. جیمز دوبینز فرستاده ویژه ایالات متحده این سخن را در مراسم بازگشایی سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل بیان داشت. از سوی دیگر گزارش می شود رئیس منتخب دولت موقت افغانستان حامد کرزای برای گفتگو با محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان به روم سفر کرده است. اسماعیل جان وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه به رهبران افغان گفت کشورش آنچه در توان دارد برای بازسازی افغانستان انجام خواهد داد. اسماعیل جان برای شرکت در مراسم بازگشایی سفارت ترکیه در کابل به پایتخت افغانستان سفر کرده است. وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه همچنین با برهان الدین ربانی رهبر جبهه متحد و دو مقام ارشد دولت موقت افغانستان محمد فهیم وزیر دفاع و یونس قانونی وزیر کشور دیدار کرد. اسماعیل جان گفتگوهای خود را با مقامات نامبرده افغان مهم توصیف کرده است. برهان الدین ربانی پس از این گفتگوها اظهار داشت امیدهای افغانستان به صلحی پایدار بسی بیشتر از پیش شده است. در خاورمیانه سه فلسطینی روز دوشنبه توسط سربازان اسرائیلی کشته شدند. بنابر گزارش‌ها یک تن از فعالین گروه حماس در جریان حمله نیروهای اسرائیلی به شهر الخلیل در کرانه باختری کشته شد و در شهر نابلس نیز بر اثر شلیک سربازان اسرائیلی به یک خودروی بینشان یک پلیس فلسطینی کشته و یک تن دیگر زخمی شد. گزارش همچنین حاکی است یک نوجوان 12 ساله فلسطینی روز دوشنبه در نزدیکی یک شهرک یهودی در نوار غزه به ضرب گلولی نیروهای اسرائیلی کشته شده است. در همین حال نمایندگان سه گروه جنگجوی فلسطینی با درخواست یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دائر بر برقراری آتش‌بس و توقف حملات انتحاری مخالفت کردند. ابو عماد رفاعی یک سخنگوی گروه جهاد اسلامی در بیروت یکی از دو گروهی که مسئولیت بیش از 30 بمب‌گذاری انتحاری طی 15 ماه گذشته را بر عهده گرفته است گفت که هیچ کس این حق را ندارد که مردم فلسطین را از آنچه که وی آن را حق طبیعی آنها برای دفاع از خود خواند محروم کند. اسامه همدان نماینده لبنانی گروه دیگر حماس گفت سخنان یک شنبه شب یاسر عرفات مفهوم درخواستی برای پایان تمامی اشکال مقاومت را در بر داشته است. در دمشق یک گروه افراطی دیگر جبهه خلق برای آزادی فلسطین اعلام کرد به مبارزه خود ادامه خواهد داد زیرا اعطای امتیازات منافع عالی مردم فلسطین را تأمین نخواهد کرد. در نزدیکی توکیو دومین کنگره جهانی علیه استثمار جنسی کودکان با شرکت بیش از 3000 نماینده از 138 کشور جهان گشایش یافت. این کنفرانس بین المللی 4 روزه با هدف ترسیم استراتژی مشخصی برای مقابله با استثمار جنسی کودکان در جهان برگزار می شود. گردهمایی توکیو با سازماندهی مشترک دولت ژاپن، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و ائتلافاتی از گروه‌های مدافع حقوق کودکان برگزار می‌گردد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هیئت نمایندگی ایران در این کنفرانس جهانی را دانش یزدی، مدیر کل حقوقی وزارت خارجه ایران، هدایت می‌کند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران IFJ اعلام داشت در سال 2001 میلادی 100 کارمند رسانه‌های خبری در جهان کشته شدند. این رقم بالاترین میزان طی 6 سال گذشته به شمار می‌رود. در گزارش سالانه فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران که روز دوشنبه انتشار یافته است، کولومبیا از نظر تعداد روزنامه‌نگارانی که بر اثر سوء قصد کشته شدند، بار دیگر در بالای فهرست قرار گرفته است. و سفارت ارمنستان در تهران اعلام کرد رابرت کوچاریان رئیس جمهوری آن کشور هفته آینده برای انجام گفتگوهایی درباره روابط دوجانبه به ایران سفر خواهد کرد. بنابراین گزارش، رابرت کوچاریان سه‌شنبه آینده 25 دسامبر راهی تهران خواهد شد و با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد نمود. این گزارش می‌افزاید احداث یک خط لوله گاز میان دو کشور، مسائل بین المللی و اوضاع قفقاز از موضوعاتی است که در دیدار رئیسان جمهوری ایران و ارمنستان مورد گفتگو قرار خواهند گرفت.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بکتاش خمسپور و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. به پایان ساعت سوم برنامه می رسیم. یادآوری می کنم که در ساعت 22 و 30 دقیقه به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی، مینا بهارمست در برنامه شبانگاهی یک ساعته رادیو آزادی با گزینه ای از گزارش های دو ساعت نخست برنامه امروز و گزارش های تازه و تازه ترین خبرها در کنارمان خواهد بود. همراه با همکارانم در ساعت سوم برنامه امروز، نازی عظیما، بکتاش خمسپور خبرپرداز، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر، شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
صدای ما را از بخش فارسی